الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در مبادی خاصه علم اصول ما در مبادی دلالی که مشترک بین کتاب و سنت هست، بعد از مبنای اول به بحث دوم یعنی زبان شارع پرداختیم. اشاره کردیم که زبان شارع زبان عرفی است، یعنی نوع زبانی که شارع به کار گرفته در تخاطب با مخاطبین، چه در کتاب چه در سنت، زبانی بوده که نوع مردم در اون زمان با همون زبان سخن می گفتن. نه فقط این زبان زبان عربی بوده به خاطر اینکه مخاطبان اولیه اسلام عرب زبان بودند، بلکه شیوه عقلایی و زبان عرفی در بین همون عرب ها بوده و این روش هم تاریخ برش شهادت میده که ما اگر مراجعه کنیم به زندگی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام در تاریخ، میبینیم که اونها به زبانی که متعارف مردم بوده سخن میگفتن و مردم نوع سخن گفتن اونها رو متفاوت با سخن گفتن خودشون نمیدیدن. هم حکمتی که به اون حکمت دین ارسال شده چنین چیزی رو اقتضا میکنه، حکمت انزال کتب و ارسال رسول هدایت بوده و هدایت اقتضا میکنه که به زبانی صحبت بشه که گسترده ترین مخاطبین رو داشته باشه و گسترده ترین مخاطبین در زبان عرفی است که نوع مردم با اون دارن صحبت میکنن. آیات هم همین معنا رو بیان میکنه. اشاره کردیم که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. این آیه فقط این نیست که زبانش به لحاظ عربی و عبری زبان قومشه، بلکه به همون تعبیری که علامه طباطبایی اشاره فرمودن در کتاب تفسیر نمونه هم در ترجمهش امثل ما نقل کردیم، اونجا همین مطلب بیان شده، ناظر به شیوه سخن هم هست که اون شیوهی که برای سخن انتخاب کرده شاره همون شیوهی است که در بین مردم وجود داشته و کلمه عربی مبین هم به تعبیر علامه اشاره به همینه، یعنی نه فقط این به زبان عربی است بلکه یک عربی است که برای نوع مردم آشکار، رمزآلود و استعاری و لسانی متفاوت با لسان عموم مردم و عقلا نیست. بعد از اینکه این بحث رو اشاره کردیم، چند نکته رو در انتهاش میخواییم بیان کنیم که با بیان این چند نکته خود این بحث ما یه مقدار روشنتر هم خواهد شد. نکته اول این است که خب اگر این بحث رو بپذیریم، وجود بتون رو برای آیات قرآن که مثلا مطرح شده یا حروف مقطعه رو در قرآن که وجود داره، اینا رو چگونه تفسیر میکنیم؟ در مورد حروف مقطعه در ابتدای بحث که این بحث رو مطرح میکردیم، یکی از دوستان سوال کرد، من بنابر یک مبنا این جواب رو عرض کردم. اگر ما بگیم حروف مقطعه بیان مفهوم خاصی نیست که بعضی گفتن و فقط اشاره هست به این که خداوند با همین حروفی که در بین شما متعارف هست این قرآن رو داره شما عرضه میکنه، که خب اصلا حروف مقطعه پیام خاصی ندارن، یه پیام رمزی ندارند که مخاطب خاصی داشته باشه، بلکه بیان یک مطلب عمومی هستند که قرآن به یه چیز دیگری غیر از همین حروف که در بین شما متعارفه نازل نشد. اما در مورد حروف مقطعه تفاسیر دیگری هم وجود داره. از جمله در مورد این حروف گفتن که اینها یک نوع رمزه، هر یک از این حروف اشاره داره به معنایی که این معنا رموزی است بین خداوند تبارک و تعالی و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام، و فقط اونها میدونن که واقعا حقیقت این معانی چیست و این رمز بین اونها بوده. حالا البته بین این دو دیدگاه، یعنی بین این دو تفسیر، تفسیری که حروف مقطعه رو کلن فاقد مفاد خاصی معرفی میکنه، صرفا بیان این نکته معرفی میکنه که اینها همین حروفی است که در بین شما وجود داره، ما با همین حروف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی با همین الف و لام و میمی که شما دارید باش صحبت میکنید، ما این کتاب رو آوردیم که لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست. بین این تفسیر تا اون تفسیری که الف لام میم یه رمز خاصی است بین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام، ببخشید پیغمبر و معصومین و خداوند تبارک و تعالی، یه رمز خاصی بین خداست و معصومی. بین این دو تا تفسیر تفاسیر دیگه هم هست که برای این حروف یه معانی خاصی رو بیان میکنه، نمیگه حالا رمز اونطوری که ما اصلا نفهمیم پیغمبر فقط بدونه و ائمه، و نمیگه هم اینطوریه که یه چیزیه که فقط اشاره داره به این که با همین حرفا ما قرآن رو ساختیم، با حروف دیگری نیست، نه اینطور میگه نه اون. بین این دوتا اشاره میکنه که مثلا الف به چه اشاره داره، لام به چی، میم به چی، توش آیات دیگه کاف، ها، یا، عین، صاد، اینها به هر کدام به چه معانی اشاره داره. خب اگر ما بپذیریم که حروف مقطعه معانی خاصی دارند و این معانی یا مثلا رمزیست بین خدا و پیغمبر و ائمه، یا یه معانی خاصی است که ما نمیتونیم اونو کشف کنیم، باید مثلا برای ما دیگرانی مثل پیغمبر یا ائمه بیان کنن، این منافاتی با حرف ما نداره. ما که میگیم زبان دین زبان عرفی است، نمیخوایم بگیم درش هیچ مطلبی برای گروه خاص وجود نداره. بله به صورت عمومی قرآن به زبان عرفی بیان شده، هرچند مثلا با پذیرش این تفسیر از حروف مقطعه یک کلماتی هم در قرآن وجود داره، یک بیاناتی هم در قرآن وجود داره که مخاطبان خاصی داره، نه خاص بلکه خیلی خاص، افراد خیلی خیلی خاصی فقط اون رو میفهمن، این منافات نداره با اون بحثی که گفتیم، اما عمومیت نداره. اینطوری نیست که آیات قرآن به شکل کلی به زبان رمزی یا به زبان تمثیلی و به زبانی غیر زبان عرفی بیان شده باشه. مطلب دیگه مربوط به بطون قرآنه. خب اشاره کردیم در بحث‌های گذشته هم مکرر به این مطلب اشاره کردیم که خب در مورد قرآن گفته شده بطن داره، در برخی روایات داره سبعت ابطن، در برخی روایات داره سبعین بطنا، هفتاد، بعضی هفت. گفتیم این هفت و هفتاد هم دلالت بر تحدید نمی کنه، نمیخواد بگه هفتاد هشتا نیست، هفتاد تاست، هفتاد و یکی نیست، نه، این دلالت بر تعدد میکنه. قرآن بطون متعددی داره. آیا بطون قرآن بر همگان آشکاره؟ آیا همه میفهمن بطون قرآنو؟ نه، بطون قرآن یه چیزی نیست که همه بفهمن. خب پس این با اون حرفی که ما گفتیم که زاشارع به زبان عرفی صحبت میکنه و مطالبش برای نوع مردمی که در اون زمان بودند و با زبان آشنا بودند مفهوم بوده، این با این چجوری سازگاره؟ جوابش این است که اصلا بطون قرآن خارج از دائره مطلبی است که ما داریم بحث میکنیم. بطون قرآن لوازم غیر بیان یا لوازم بیان مدالیل قرآنی است. ما بحثمون در ظواهر قرآنی است. وقتی ما صحبت میکنیم که شارع به زبان عرفی سخن میگه، یعنی در کشف ظواهر آیات شیوه همون شیوه عقلاست. ظاهر آیه یا ظاهر هر سخنی عبارت است از اون مدلولی که لفظ برای اون وضع شده یا معنایی که لازم بیان بالمعنى الاخص موضوع له لفظه، که قبلا بارها این مطلب رو توضیح دادیم که معنایی که لفظ براش وضع شده تو بحث هرمنوتیک هم دوباره این رو تو مبنای اول هم گفتیم، قبلا هم گفته بودیم معنایی که لفظ براش وضع شده به محض اینکه ما لفظ رو میشنویم اگر آشنای به معنا باشیم، به اون زبان باشیم، منتقل میشیم به اون معنا، و اگر این معنا لازم بیان بالمعنى الاخصی داشته باشه به صرف تصور معنای موضوع له اون لازم بیان بالمعنى الاخص میاد به ذهن ما. این مقدار از مدلول رو، یعنی دلالت لفظ بر موضوع له یا لازم بیان بالمعنى الاخص موضوع له، این محدوده محدوده ظاهره در مقابل باطن. تو این محدوده شیوه شارع شیوه عرفیست و همون روشی که عرف صحبت میکنه، این همونطوری که عرف الفاظی رو که برای یک معانی وضع شده استعمال میکنه در موضوع له یا استعمال میکنه در غیر ماوضع له با یک قرینه صارفه‌ای، با یک قرینه‌ای که انسان رو صرف میکنه از موضوع له، که ما بهش میگیم استعمال مجازی، که اگر لفظ استعمال بشه در موضوع له میشه حقیقت، و اگر استعمال بشه در اون غیر موضوع له که اون غیری که لفظ میتونه درش استعمال بشود و غلط نباشه، اون معنایی است که لازم بیان بالمعنى الاخص باشه برای موضوع له. وقتی که لفظ استعمال میشه در اون لازم بیان بالمعنى الاخص، ما میگیم استعمال مجازی. شارع همین استعمالات حقیقی و مجازی رو در قرآن داره به همون شیوه متعارف عرفی، و چون در عرف اکثر استعمالات حقیقیه و مجاز خلاف قاعده است، شارع هم استعمالاتش اکثرا حقیقیه، مواردی از مجاز احیانا استفاده شده و اون موارد هم قرینه‌ای برای بیان وجود داره، مثل روش عرف که به صورت عادی معانی که اراده میکنن معنای حقیقی است، اگر جایی معنای مجازی رو اراده کنن استعمال کنن در معنای مجازی قرینه میارن بر استعمالش. روش شارع هم همین. اما بطون آیات مدالیل خارج از این دایره است، یعنی یا لازم بیان بالمعنى العام که برای تصورش ما باید لازم و ملزوم رو تصور کنیم تا حکم به ملازمه کنیم، یا لازم غیر بیینه که اصلا صرف تصور لازم و ملزوم کافی نیست، ما باید اطلاعات دیگری داشته باشیم، از توان دیگری برخوردار باشیم تا بتوانیم حکم کنیم به ملازمه بین این لازم و اون ملزوم. بطون قرآن در این محدوده قرار میگیره، یعنی در واقع اونها لوازم غیر بیان یا لوازم بیان بالمعنى العام آیات قرآن هستن که همگان از اون مطلع نیستن، کسانی میتونن اون رو درک کنن که بتوانن ملزوم رو تصور کنن در جایی که لازم بیان بالمعنى العام، یا بتوانن اضافه بر ملزوم اون اطلاعات لازم برای حکم به ملازمه رو داشته باشن، اونا هستن که این معانی رو میتونن کشف کنن. البته توجه دارید وقتی ما میگیم این آیه یه آیه خاص ظاهری دارد و باطنی، باطن یک آیه مرتبط با معنای ظاهر آیه است، و الا اگر گسیخته از هم باشه، یعنی معنای باطن هیچ ربطی به معنای ظاهر نداشته باشه، دیگه اصلا باطن این آیه محسوب نمیشه. برای همین ما میگیم که این الفاظی که در قرآن آمده یه مدالیلی داره که موضوع له اون الفاظ یا لوازم بیان بالمعنى الاخص اون الفاظ، این دائره دائره ظاهر آیه است. یه مدالیل دیگری داره که اونها لازم بیان بالمعنى العام یا لازم غیر بیان هستن، اونها خارج از دائره ظاهرن، اونا بطونن، بطن آیه اون معانی هست. پس منافاتی نداره که شیوه شارع شیوه سخن عرفی باشه، حتی در قرآن هم همین شیوه رو داشته باشه، و در این حال آیات قرآن وراء ظاهرش بطونی داشته باشه، به خصوص که خداوند تبارک و تعالی که متکلم این آیاته، در واقع از مصدر علم الهی این آیات نشأت گرفته، یا به تعبیر مرحوم شهابادی در تفسیر سوره قدر، اصلا قرآن تنزل علم الهی است. حالا ایشون تعبیرشون اینه که انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی این انزال خود علم الهی است، انزلناه انزال خود خداست، چون خدا ذاتش عین علمه، این انزال علم الهی است که در پایین ترین مرتبه به این حد رسیده که همگان میتونن با اون ارتباط برقرار کنن. خطوط قرآن و یا الفاظ قرآن، یعنی اونی که قرائت میشه، برای همه قابل فهم، قابل ارتباط، حالا فهم یا ارتباط در حد خودشون. این پایین ترین مرتبه تنزل علم الهی است، چون تنزل اون علم الهی است، حالا یا به تعبیر ساده تر کلام خداست، خود خدا گویا سخن گفته و سخنگو یعنی خدا، علمش نامتناهی است، احاطه قیومیه داره به همه عالم و همه جوانبی که در این عالم وجود داره، میتواند هر کلمه او، هر عبارت او هزاران معنا رو در بر داشته باشه. این منافاتی نداره با اون بحثی که کردیم که شیوهی که شارع در بیان انتخاب کرده شیوه عرفی است، در محدوده ظاهر از همون روش عقلا استفاده کرده، اما در این حال به دلیل اینکه گوینده یک گوینده است که از همه چیز مطلعه و از همه چیز با خبره، سخن او برای اونایی که اهل این مطالب هستند و اطلاعات دیگری یا توانایی های دیگری دارن، مفاهیمی خیلی بیشتر از اون چرا که عرف و عقلا میفهمه میتونه بیان بکنه. اون دیگه خارج از دایره ظاهر و محلی است که ما بحث میکنیم. شما بالاخره در فقه و اصول دنبال ظاهریم دیگه، در حد ظواهر نصوص ما اجتهاد میکنیم. ما هیچ وقت اجتهادمون، چه در فقه چه در اصول که حالا مقدمات اجتهاد رو میخوایم تأمین کنیم و حجت رو برای بحث فقهی تأمین کنیم، هیچ از محدوده ظاهر به این معنا در مقابل باطن خارج نمیشیم. ما هیچ وقت به بطون آیات تمسک نمی کنیم در مباحث مربوطه به اجتهاد و فقه. ما همین در محدوده ظاهریم نوعا و با همین ظاهر سر و کار داریم. تو این محدوده شارع همون زبانش زبان عرفی است، روشش همون روش عرفه، روشی متعارفه که اکثریت مردم با همون روش سخن میگن. البته به غیر از ظاهر و باطن، ما در مورد قرآن یک مفهوم دیگری هم داریم به نام تأویل. تأویل رو دو تا تفسیر معروف ازش وجود داره. البته علامه طباطبایی اگر اشتباه نکنم 7 تا تفسیر ذکر کرده برای کلمه تأویل، ولی دو تا از اینها میشه گفت مهمند. یکی اونی که مشهور میگن تأویل مقابل تفسیره، تفسیر بیان ظواهر قرآنه، تأویل بیان مطالبی است که ظاهر از در قرآن نیست. بنابراین طبق این در واقع تفسیر، تأویل بیان بطون قرآنه. اگر ما ظواهر قرآن رو بیان کنیم میشه تفسیر قرآن، و اگر به بطون بپردازیم میشه تأویل قرآن. خب بنابر این بیان، تأویل شبیه تفسیر یه چیزی از سنخ معناست، با این تفاوت که تفسیر ناظر به معانی ظاهره و تأویل ناظر به معانی غیر ظاهر، معانی باطن. اما علامه رضوان الله علیه معتقده که اون چی که در قرآن به اون اشاره شده که لا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، اون تأویل این تأویل نیست. تأویل به معنای مقابل تفسیر به این مطلبی که اشاره کردیم نیست. ایشون اونجا یه توضیحی میده که حالا اگر خواستید مراجعه کنید ذیل همون آیه محکم و متشابه، اونجا ایشون توضیحی میده و میگه مقصود از تأویل اون حقیقتی است که در عالم واقع مصدر یک آیه بوده، یک آیه از اون نشأت گرفته، اون حقیقتی که اون آیه ازش نشأت گرفته اون حقیقت تأویل آیه است که اصلا به تأویل ایشون از سنخ معنا نیست، یا امر عینیه، یک واقعیت خارجیه که اون واقعیت خارجی اصلا از طریق علم حصولی قابل درک نیست، تو از سنخ مفهوم نیست که بشه علم حصولی نسبت به اون پیدا کرد، یه حقیقتی است که راه دستیابیه به اون علم حضوریه، کشف و شهوده. به همین دلیل علامه میگه اینکه قرآن فرموده تأویل اون آیات رو جز خدا و راسخون فی العلم نمیدانن، یعنی فقط خدا هست که به اون حقایق علم حضوری داره، چون احاطه قیومی داره نسبت به همه چی، همه چی در نزد او حاضره، و راسخون فی العلم هستند که اونها اون علم حضوری رو دارند نسبت به اون حقایق قرآن، یعنی اون واقعیاتی که این آیات از اون نشأت گرفته. بنابر فرمایش علامه رضوان الله علیه، ما در قرآن در واقع با سه چیز مواجهیم: یک، ظاهر که همون معنای موضوع له یا لازم بیان بالمعنی الاخصه. دو، باطن که لوازم غیر بیان یا بیان بالمعنی الاعمه، که این دوتا از سنخ مفهومند. سوم، تأویل که تأویل اصلا از سنخ مفهوم نیست، یه حقیقتی است که از اون حقیقت این آیات، این مطالب نشأت گرفته. حالا اون حقیقت ممکنه یک واقعیت تکوینی باشه که این آیه بیان یک امر تکوینی است، ممکنه یک واقعیتی است در عالم که مصدر یک اعتباره، یعنی اون چه که در آیه بیان شده یک اعتباره، مثلا احل الله البیع، اوفو بالعقود، حرم الربا، اینا اعتبارات شرعیان، شارع داره اعتبار میکنه صحت بیع رو یا قراردادها رو، یا تحریم میکنه ربا رو. اون حقیقتی که مصدر تحریم ربا یا حلیت بیع یا حلیت قرارداد هاست، اون حقیقت تأویل این آیاته. اون حقیقت که حالا مثلا اون حقیقت فرض کنید اون آثار منفی است که در ربا وجود داره و باعث مثلا اختلال در وضعیت زندگی انسان میشه، یا اون مصالحی است که در بیع وجود داره که باعث میشه زندگی سامان پیدا بکنه و اون مصالح اقتضا کرده که حلال الله البیع، خدا بیع و حلال کنه، همون مفاسدی هم که در ربا بوده اقتضا کرده که حرم الربا، ربا را حرام بکنه. این حقایق رو علامه بهش میگه تأویل، و بنابراین رو مبنای علامه تأویل اصلا به معنا کاری نداره، یه واقعیته. رو مبنای دیگران تأویل بیان باطنه، بیان اون مفاهیم غیر ظاهره در مقابل تفسیر که بیان ظاهر. ما برای اینکه یک تقریبی پیدا بشه یه مثالی هم توی جزوه آوردیم، گفتیم فرض کنید یک گزاره ای رو که ما در زبان خودمون فرض کنید به کار میبریم، میگیم مثلا آب در 100 درجه میجوشه، این یک اخباره، خبره. خب این یه معنای ظاهری داره، معنای ظاهر آب همونی که میفهمیم نوعاً، همین مایهی که توی این لیوان هست، مایه بی رنگ و بی بو و بی مزه، 100 درجه و این چیزایی که مفاهیمی که ما از این کلمات در عرف خودمون میفهمیم. خب این ظاهر این عبارت آب در 100 درجه میجوشه، یعنی به 100 درجه که میرسه شروع میکنه به قول معروف قلقل کردن، حبابای روش ظاهر میشه و یه سرصدایی را میاندازه و بخار شروع میشه. خب این معنای ظاهر آیه، این عبارت آیه نه، معنای ظاهر این عبارت. خب اون کسی که آشناست مثلا فرض کنید با ساختار مولکولی آب، معنای حرارت رو در فیزیک میدونه، معنای انتقال حرارت، بالا رفتن حرارت، اینا رو میفهمه، معنای جوشیدن این رو میدونه، مفهوم مایع و گاز اینا رو از نظر فیزیکی میدونه، اون از این عبارت آب در 100 درجه میجوشه یه معانی استفاده میکنه که برای کسی که اینا رو نمیدونه اون معانی آشکار نیست. اینا به منزله باطن این عبارته. این عباراتی هم که ما داریم اینا میتونه یه باطنی داشته باشه، یه اطلاعاتی که اون اطلاعات نیازمند اطلاعات دیگری است تا از این عبارت ما بتونیم اون اطلاعات رو به دست بیاریم. اون حقیقتی که این عبارت داره از اون حکایت میکنه، یعنی همین واقعیت عینی که وقتی در شرایط متعارف یعنی در فشار یک اتمسفر آب حرارت میبینه، به این مقدار از حرارت که میرسه واقعیت عینیش ها نه مفاهیمش، شروع میکنه به این تبدیل که در واقع مولکول های آب از سطح آب شروع میکنن به جدا شدن و از حالت مایع آب تبدیل میشه به گاز. اون حقیقت روی اصطلاح علامه تأویل این عبارته. بنابراین اون کسی که اون حقیقت رو میشناسه فارغ از مفاهیم، خود اون حقیقت براش حاضره، علم به تأویل این عبارت داره. خب بنابراین این سه چیز یعنی ظاهر، باطن و تأویل، حتی اینو در عبارات عادی هم میشه براش تصور بکنیم. بله در مورد قرآن عرض کردم به دلیل اینکه گوینده قرآن عالم به همه حقایقه، بطون قرآن نامتناهی است در واقع، چون اینها به میزان علم الهیه، این محدود به حد خاصی نیست. از اون طرف اون حقایقی که این آیات از اون نشأت گرفته یه حقایقی است که اینطوری است که در دسترس خیلی ها باشه، بسیاری از اون حقایق، بعضی از اون حقایق ممکنه بشر بتونه بهش راه پیدا کنه، مثلا بعضی از حقایق تکوینی که در قرآن بیان شده، ما الان در گذر تاریخ با پیشرفت علمی به بخشی از این حقایق دست پیدا کردیم. برخی از این حقایق رو تا حدی که در واقع بخشی از بطون قرآن محسوب میشه تونستیم کشف بکنیم. ولی اون واقعیتی که در لوح واقع وجود داره و در خیلی از موارد در ورای اعتبارات قرآنی، اونا چیزایی نیست که ما بتونیم به این شکل با این روش‌های عادی به اونها دست پیدا کن. بله نیم بلخواه فعمل لذین فی قلوبهم زیقون فید تبعون ما تشابه همه. بله حقیقت حقیقت شما به اینا علم ندارید که، شما به صورت اینا علم دارید.
نه این درسته که ما
به مفهومشون علم دارید.
اگه مفهومی
نیست، یعنی علم شهودی داریم، نه اینکه نمیتونیم داشته باشیم. علم حصولی نمیتونیم داشته باشیم. علم حصولی بهش تعلق نمیگیره.
یعنی تعلیم یک حقیقت تکوینی است که اصلا نمیشه از طریق صورت رو درک کرد.
نه نه ببینید، همین تو این مثال هم همینه میگم. نه همه حقایق، همه حقایق جز از طریق علم حضوری معلوم واقعی نمیشن. اون چیزی که شما در موارد علم حصولی واقعا بهش علم دارید صورته. فوقش چون ما حالا توی محض فلسفیه، اونایی که مثلا منکر واقعیت نمایی علم هستن تو همین قسمتش اشکال دارن دیگه، میگه از کجا که این صورت با اون واقعیت خارجی تطبیق بکنه. همه مباحث مربوط به معرفت شناسی فلسفه تو همین یه نکته است دیگه. مثلا تمام فلسفه کانت اون بحث اپیستمولوژیکش رو این نکته تاکید داره. کانت میگه یه حقایقی تو بیرون هست، یه صورتهایی هم تو ذهن ما هست، ولی این صورتهایی که در ذهن ماست دقیقا حاکی از اون چیزی که تو خارجه نیست، چون اون چیزی که در خارجه وقتی میخواد بیاد تو ذهن ما، ذهن ما یه قالب‌هایی رو به این میزنه. اونی که ما درک میکنیم این چیزیست که ذهن ما قالب سازی کرده، نه اون چیزی که در واقع وجود داره. ما در فلسفه میگیم نه خیر، اینطوری نیست. اینی که در خارجه یک ماهیتی داره، یه وجودی، وجودش نمیاد اما ماهیتش به عینه به وجود ذهنی در ذهن ما موجود میشه. بحث وجود ذهنی اینو میگه دیگه. حالا این بحث، حتی اینی که ما میگیم، باز ما قبول داریم که وجود خارجی برای ما معلومه به علم حصولی، خود وجود خارجی به نعت خارجیتش معلومه به علم حصولی نیست. اون چیزی که معلومه در واقع ماهیت این وجوده، که ماهیت وجود حد وجوده، که حد وجود به تعبیر اونهایی که میگن ماهیت در واقع اصیل نیست، اصلا مقصودشون اینه دیگه، میگن اونی که لوح واقع رو تشکیل میده، واقعیت واقع رو تشکیل میده، خود وجوده. ماهیت در واقع حد وجوده که ذهن این حد رو به تعبیری میسازه، که به تعبیر علامه طباطبایی میگه لولا یک ذهنی مثلا ماهیتی نبود. ماهیت وجودش به ذهن ماست، بله محدودیتی در این وجود هست، اون محدودیت یه چیزی غیر وجود نیست، وجود تا یه جایش هست، مثلا دیگه اونورش این وجود نیست. این ذهن ماست که این محدودیت رو به اون تعبیر مجموعه متراکم لا و لیس رو جمع میکنه، میشه ماهیت. ما رو نبرید از ما، بحثمون فقه و اصول ظواهره، اینا رو نمیخوایم بگیم. به هر حال اونی که توی اون بحث مورد نظر علامه است اینه، میخواد بگه همین، ببینید علامه میخواد اینو بگه، میخواد بگه تأویل آیات اون حقیقت عینی است که این آیات ازش نشأت گرفته، که اون حقیقت عینی یه وجود واقعی خارجیه که راهی برای کشف او به جز علم شهودی و علم حضوری نیست. کشف واقعیت او، نه اینکه کشف مفهومی اون به علم حصولی نمیشه، چرا، اون که به علم حصولی میشه، و اون علم حصولی که برای همه ممکنه. اونی که ایشون میگه غیر خدا و راسخون فل علم نمیدونه، میگه اون علم شهودیه که غیر خدا و راسخون فل علم راه ندارن، ولی علم حصولی که برای همه علا حد سواه دیگه، اون همه برایش امکانش، البته نه اینکه حالا برای همه بالفعل حاصل میشه. این نکته اول. نکته دوم، حالا امروز گذشت، نکته دوم که اون بحث تأویل رو علامه ذیل این اشاره کرده، ولی ما اینو به عنوان یه نکته جداگانه بحث کردیم، حالا من فقط طرح مسئله کنم دیگه، میره برای روز شنبه انشالله. بحث محکم و متشابهه که در خود قرآن اشاره کرده، که آیات قرآن یک دسته محکماتن، یک دسته متشابهات. متشابهن یعنی چی؟ متشابهن یعنی معناشون روشن نیست، آشکار نیست، معناشون یه ابهامی درش قرار وجود داره، که اون عمل الذین فی قلوبهم زیغون، اونا که کج و کوله هستن، اونا میرن دنبال همین مفاهیم مبهم، مفاهیمی که مشکوکه، مفاهیمی که روشن نیست. خب پس خود قرآن داره میگه آقا بخشی از آیات ما یه چیزایی نیست که مفاهیمش روشن باشه. شما داری میگی که آیات قرآن اکثرا آشکار معناشون، شما میگی روش قرآن روش عرفیست، معنای قرآن همونیست که عرف ظاهرشه ازش میفهمه. پس این چیه؟ قرآن خودش داره میگه متشابه ما داریم، متشابه داریم، یعنی اینجوریست که همه بفهمن، چیزایش مبهمه، مشکوکه. محکمات هم داره، بله قرآن یه چیزایی هم داره که مشکوک نباشه، روشن باشه. اینو چه کار کنیم؟ این با اون بحث ما چه جوری سازگاره؟ ما به اینم جواب دادیم، توضیح دادیم. اون روزی هم که این بحث شروع کردیم، یکی از دوستان سوال کرد که پس مسئله متشابهات در قرآن چی میشه، گفتیم بعد میگیم. اینو توضیح دادیم. توضیحمون رو با یه تعبیری از علامه رضوان الله علیه باز شروع کردیم، که علامه یه بحثی دارن راجع به متشابهات قرآنی. تو اون بحثشون توضیح میدن که امر تشابه یه امر نسبیه، ما متشابه مطلق نداریم در قرآن، قرآن متشابهاتش نسبیه، یعنی برای بعضی در بعضی حالات در بعضی شرایط متشابهه، و الا همون آیه در بعضی دیگر از شرایط جز محکمات اصلا متشابه نیست، تشابهش از بین میره و تبدیل میشه به محکم. توضیح این مطلب رو انشاءالله مراجعه میکنید باز به ذیل همون آیات محکم و متشابه در تفسیر المیزان انشاءالله روز شنبه خواهیم داد. البته فردا بحثای روز چهارشنبه‌مون بحث قصاصمون هست. و السلام علیکم و رحمت الله.